ارواحنا له الفداء. بحث ما در قاعده استرار بود به مناسبت بحث های تروک احرام در حج. اصل قاعده بیان شد، رفتیم سراغ تنبیهات و امور باقی مانده، رسیدیم به امر سوم که این بود ضرورت آیا شخصی است و نوعی. اگر نوع اضطرار پیدا کنند برای همه، حتی کسانی که مضطر نیستند، جایز میشه یا نه؟ هر کسی خودش باید مضطر بشه. اگر قافله ای بود و 100 نفر بودند و 99 نفر مضطر به اکلمیته شدند و 1 نفر نیازی نداشت، شامل حال او نمیشه. اینو دیروز شهر دادیم. بعدم گفتیم ممکنه خود شارع اضطرار نوعی را به عنوان حکمت احکامش بپذیرد و تشریع حکم کنه. مثالم زدیم، بعضی از آیون اصرار کردن که میخوام فرق بین حکمت و علت رو یه مقدار روشنتر بدانیم. من یه بیان فشرده و شفافی عرض میکنم با ذکر 2 مثال. علت حکم آن است که هر موردی اون علت هست حکم هست، هر موردی نیست نیست. لا تشرب الخمر لانه مسکر، هر مایه ای مسکر حرامه. از مسکر بودن در آمد تبدیل به سرکه شد، حلال میشه. به فرض کمچین فرض نیست، به فرض که این سرکه برگشت مسکر شد، حرام میشه. استعداد اسکار در این مایه هر جا هست حرام، هر جا نیست حلال. لا تشرب الخمر لانه مسکر. حکم دائر مدار این اسکاره، دائر مدار طبیعت اسکاره، البته فعلیت نمیگیم، طبیعت اسکاره. ممکن است کسی یه قطره بخوره مست نشه، طبیعت این مایه اسکاره. اینو میگن علت، لان الحکم یدور مداره. حکمت آن است که نه، غالبی دائمی نیست. اینا حتما شاره باید به ما بگه. میگه العدت واجبتون علن نسا بعد طلاق لعلا تتداخل المیاه. عده واجب است علی النساء لعلا تتداخل المیاه، برای اینکه نطفه های مختلف با هم ترکیب نشن. اگر عده نگه نداره، ممکن است نطفه ای از اون شوهر سابق باشه، الانم دوباره شوهر کنه، اون نطفه با این نطفه تداخل پیدا کنه، معلوم نیست فرزند فرزند کیه. این حکمته. چرا؟ برای اینکه اگر زنی شوهرش 2 سال مسافرت کرده، نیست میشه اون، الان طلاقش داده، اینجا تداخل میانی 2 سال نیستن بیشه هم، در این حال بعد از طلاق باید عده نگه داره. ولو 2 سال در سفره، ولی بعد از طلاق زن باید عده نگه داره. چرا؟ چون لعلا تتداخل المیاه این حکمت بوده نه علت. غالبا اینطوریه، دائما نیست. اگرم بیاد بگه هر کجا تداخل هر کجا نیست، به فکر خودتون، این باعث سوء استفاده میشه. باعث سوال ها؟ همه حکمت دیگه، حکمت. حالا یه مثالم در مثال عرفی بزنم. در مسائل رانندگی یه حکم صادر می شود که ماشین های دودزا نباید در خیابان ها حرکت کنند، فضا را آلوده می کنند. این علت، هر ماشین دودزا بود نیاد، هر وقت درست شد بیاد، دوباره خراب شد نیاد، درست شد بیاد. الحکم یدور مداره. اما یه وقت میگه از چراغ قرمز عبور نکنید مبادا تصادف بشه. این حکمتی، شما رسید به چراغ قرمز، این و اون و حکازنا که ماشین نیست، تصادف نیست، ماشین نیست، آیا میتونی از چراغ قرمز عبور کنی؟ نه. ماشین باشه نباشه، ولو حکمت این از تصادف نشه، اما اینو دست مردم نداده که سوء استفاده کنن. این بگه من رد شدم ماشین نبود، اون بگه رد شدم ماشین بود. نه، میگه مطلقا عبور نکنید برای اینکه تصادف های پیش نیاد، ولو اینکه هیچ ماشینی هم در جهت مقابل و این طرف اون طرف تک و تنها هم باشه، بازم عبور نکن. مجازات میکنه، جریمه میکنه. این حکمت عدم تصادف حکمت شد در اینجا. اما من از اون ماشین دودزا علت بود. هر زمان دود داره، ممنوع از زمان ندار، جایز. دو تا مثال شرعی، دو تا مثال عرفی عرض کردم. فرق حکمت علت معلوم میشه. العله یدور مداره الحکم و الحکمه لا یدور مداره، بلکه حکم عمومیت داره، ولو اون که حکمت در اغلب از موارد باشه، به دست مردم ندادن مبادا سوء استفاده کنن. بله بله، علت احکام پیش خداست، حکمت احکام هم پیش خداست. منتها یه وقتی خود خداوند و اولیاء الله میگن، میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، بعدم میگه یجب علی النساء العده لئلا یختلط المیاه، اونم خودش گفته، اینم خودش گفته. اون لأنه با این لأنه تفاوت داره. از کجا؟ از قرائن میفهمیم که اون حکمت، این علت. و اما الرابع، بریم سراغ امر چهارم. بله، حالا اون باشه، فلسفه علمی احکام باشه. و اما تنبیه رابع، بعض الاستثناءات لحاظ الحکم، حکم استرار. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الی، این استثنایی هم داره. استثنایش کجاست؟ اذا بلغ الدم فلا یجوز، اگر استرار سبب خون مسلمانی ریختن بشه. میگه من مستر شدم، اگر این آقا کشته نشود من کشته میشم. حیوان درندهی حمله کرده، اگر اینو تو دهان حیوان درنده نیندازم منو میخوره. آیا میشود خون کسی را برای حفظ خون خیش ریخت؟ نه، این از قاعده تقیه و اکراه و استرار و از همه قواعدی که داریم اذا بلغ الدم استثناء شده. دلیلش دو چیزه. یکی روایات، یه روایتی داریم که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، ولی من آدرس وسائل میدم. جلد 11 وسائل: ابواب الامر بالمعروف. در جلد 11 به مناسبت بحث جهاد ابواب الامر بالمعروف هست. حدیث 1:23، 1:23، ظاهرا حدیث هم حدیث معتبری است. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام: انما جعلت تقیه. در وسط تقیه است ما ضرورت رو هم به اون عطف میکنیم. انما جعلت تقیه لیحقن به دم. چرا گفتن تقیه کدی؟ چرا گفتن اندل استرار گوشت میت حلاله؟ لیحقن به دم، برای که جانتون حفظ بشه. فاذا بلغ الدم فلا تقیه. اگر جایی باشه که تقیه با کشتن دیگری حاصل میشه، رفع استرار، رفع اکراه، رفع اسر و حرج، همه چهار پنج قاعده با قتل دیگری حاصل میشه، نه فلا تقیه ولا استرار ولا اکراه ولا. بله، میگن اگر گفتن یا این یک نفر باید کشته بشه یا این 10 نفر، ما نمیتونیم بگیم اون یک نفر بکشن این 10 نفر نجات پیدا کنن. حتی اگر متعددم باشه نمیشه. حالا اون تطرس و استثناء اون فل استثناء بیان خواهم کرد. تقیه و استرار و اکراه و لازرر و همه اینها از این نظر هیچ تفاوتی ندارن. تقیه هم نوعی ضرورت، استراره. تقیه نوعی استراره، نوعی ضرورت. وقتی گفت و مستر رو الی، در مقام تقیه من مستر شدم، نکنم جانم در خطره. خب پس مصداقه. اینا خیلی جاها مصداق مشترک با هم دارن. حدیث دوم، حدیث دوم این باب، یعنی 2:23 از ابواب امر به معروف جلد 11، اون از امام باقر بود، این حدیث دوم از امام صادق، همین مضمون رو داره دیگه. من متنشو ننوشتم چون مضمون یکیه، منتها یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از امام باقر علیه السلام. خب این از نظر دلیل شرعی که روایات در این زمینه داری. از نظر دلیل عقلی اجازه بدید، از نظر دلیل عقلی هم این از استرار یه حکم امتنانیه، امتنان، منت. نمی شود خداوند منت بر من بگذاره با اجازه دادن کشتن کسی. این چه منتی است؟ همه باید در مقابل امتنان الهی مساوی باشن. به من بگن این شخص رو بنداز تو دهان شیر برای اینکه خودت نجات پیدا کنی، هذه منت من الله علیک. خب منت خدا بر من هست، اون آقایی که انداختمش تو دهان حیوان سبع خدا منت بر اون نمیذاره شهید محسوب بشه؟ خود این بره شهید محسوب بشه؟ چرا اون شهید محسوب شهادت خوبه، برای این بهتره. نمیشه، جای منت نیست. بگه من بر نفرات خودم منت میذارم، این یکی فدایی میکنم. خب این منت بر همه شون باید بذاری، فرق نمیداره. خون اون از این خونه این پررنگتر نیست که بیاید. میرسیم، میرسیم. اجازه بدید، بناهن علی ذلک هم دلیل نقلی داریم که اذا بلغ الدم، استرار معنی نداره، تقیه معنی نداره، هم دلیل عقلی داریم که این حکمی است امتنانی و در حکم امتنانی چنین چیزی جایز نیست. حالا کافر یه حساب دیگه، محدود دم یه حساب دیگه داره، مخلوطش نکنیم. حالا بریم یه مرحله بالاتر. اگر بگیم یا باید دست فلان کس قطع بشه یا دست تو، من او رو مقدم بدارم بگم دست اینو قطع کن، این جایزه، اینم جایز نیست، چون امتنان نیست، امتنان نیست. اگر بگه یه انگشت او رو قطع میکنم یا پنج انگشت تو رو، بگم انگشت او رو قطع کن، چه امتنانیه؟ برای چی؟ بله، اگر یه ضرر جزئی به یه طرف وارد بشه، یه ضرر کلی به طرف دیگر، امتنان ایجاب میکنه اجازه یه ضرر جزئی را به این شخص بدن در مقابل دفع اون ضرر کلی. ولی اگر نه، هر دو ضرر کلی مساویه یا غیر مساویه، ولی هر دو مهمه. ما نمیتوانیم، قاعده امتنان به ما اجازه نمیدهد کسی رو قربانی دیگری بکنیم. جزئی باشه خلاف امتنان نیست. اگر میگه یه سوزنی به دست فلان کس بزن یا یه چاقو تو شکم تو میکنم، اینجا بعید نیست شارع مقدس بگه این تحمل کنی یه سوزن رو برای که دفع اون ضرر کلی بشه از اون، بعد هم بیاد خسارت اینو بده. نه این است که بدون خسارت دیگه ای داره، خسارتی داره، اونم باید بیاد بده. اما در اینجا ممکنه شارع مقدس یه چنین حکمی داشته باشه. بنابراین منحصر به خونریزی به معنی قتل نیست. تمام جهان مواردی که کسی میخواد سپر برای دفع بلای دیگری بشود، قاعده امتنان مانع میشود و اجازهی نمیدهد. فقط یه مورد داشتیم سابقا، نظر مبارکتون باشه، مسئله تترس، سپر انسانی روز کردن از اسیران جنگی. اسیران ما به دست دشمن افتاده، اینو سپر قرار میدهد و در مقابل خط مقدم اینها رو ردیف میکنه که ما نتونیم تیر اندازی کنیم. اگر بدانیم این سپر انسانی و این تترس این سبب میشود دشمن غلبه پیدا کنه، حکومت اسلام رو در هم بشکند، مملکت اسلام رو مستعمره کند، اگر چنین چیزی باشه، گفتن در اینجا حتی قتل مسلم جایز میشه. نه عمدن به سوی او تیر اندازی کنه، دشمن رو بکوبه، ولو دوست هم در اینجا قربانی بشه. اینجاست که به مقام شهادت نائل میشود و حکم شهید رو داره. این استثناء اون من الاستثناء، یه استثنایی بود از استثنایی که در اصل حکم آوردیم. این امر رابع. خیلی خوب، بالاخره استرار، استرار جمعیه، استرار گاهی استرار فردیه، گاهی استرار جامعه اسلامیه. جامعه اسلامی استرار پیدا کرده که اینا رو بزنه تا اسلام محفوظ بمانه. استرار گاهی فردیست، گاهی جمعیست، هر دو ما گفتیم جز استرار محسوب میشه. و اما امر خامس، اون اجبار نمی کنه، اون خود طرف حاضر می شود یه همچنین فداکاری بکنه. اگر یه کسی بگه من فداکاری می کنم به جای اینکه تو رو می خوان از بین ببرن فداکاری بکنه، یه حرفیه. اما نمیشه ما به زور این کار بکنیم. و اما الامر چندم، الخامس. حکم الاضطرار به سوء الاختیار. اگر انسان با سوء الاختیار مضطر بشه، آیا احکام اضطرار اون رو شامل میشه؟ مثال، این آقا میرود عمدن در جایی که میدونه اونجا گوشت حلال نیست، حتما باید گوشت حرام بخوره، عمدن، مجبورم نیست بره ولی میره، رفت اونجا مستر شد، نخورن میمیره، بخورد گوشت حرامه، ولی اضطراره به سوء الاختیار، عالمن آمدن خودشو انداخت توی اضطرار. یه غذای خورد که میدونه وقتی این غذا رو خورد برای دفع اون هیچ چاره نیست از این که یه مقدار شراب بخوره، ولی میمیره، عمدن خودشو مستر کرد به شرب الخمر. آیا ما من شیئن حرمه الله الا وقد اله لمن استر الیه، آیا شامل اینجا هم میشه الاضطرار و به سوء الاختیار یا شامل اینجا نمیشه؟ اگر نگاه بکنیم به اینکه حکم امتنانیه، این دلیل عقلی شدم میگم، دلیل شرعی هم داره، این حکم امتنانیه، آدمی که به سوء اختیار خودش انداخته در اضطرار، منت الهی نباید شامل حالش بشه. به قول عوام خودش کرده که لعنت بر خودش باد، خودش انداخته تو این مخمسه. چرا انداختی؟ انداختی؟ نخه حرامه، مجازات هم میکنن. حکم امتنانی شامل موارد اضطرار سوء اختیار نمیشه، چون خودت اسبابشو فراهم کردی، عمدن میخواستی شراب رو برای خودت حلال کنی، گفتی من فلان غذا رو میخورم دردی میگیرم که درمانش فقط اینه. خب این ادله منصرف، ادله رفع الاضطرار منصرفه. حالا در اینجا چی کنه این شخص؟ آیا نخورد این گوشت حرامو تا بمیرد یا بخورد؟ نمیتوانیم بگیم نخورد بمیره. شارع مقدس درست این بد کرد، غلط کرد، اما بهش بگه چشمات کور، گرسنه بمان تا بمیری، همچین دستوری در شهر نیست، باید بخوره. اون وقت جمع میشه بین وجوب و حرمت، از یه طرف میگه حرام است برش چون ادله اضطرار شامل حال او نمی شود، از یه طرف هم میگید واجب برش چون حفظ نفس واجب است. چطور می شود چیزی هم واجب بشه هم حرام بشه در آن واحد؟ شبیهش همون مسئله رفتن در عرض مقصوبه هست، اونجا هم همین مسئله رو مطرح کردن، کسی که وارد عرض مقصوبه شد، شارع مقدس بهش میگه برو بیرون، در این حال چون عمدن وارد شدی حرامه برد، تصرفات که میکنی حرامه. مولا به عبدش گفته این زراعت رو پامال نکن، این رفت وسط مزرعه پامال کرد، میگه یالا برگرد برو بیرون، هم میره بیرون بازم پامال میکنه، هم واجبه بره بیرون هم پامال میکنه حرامه. بله، حالا اونو پیداش نکرد چه کار بکنه؟ بناءً علی ذلک اینجا مشکل جمع بین حرام و واجب میشه، منحصر به مسئله استرار نی. من توسط فی الارض المقصوبه، یعنی در گوشت های حرام نیست. در خیلی جا هست که استرار آدم ایجاد کرده، باید برگرده و اون باعث می شود گرفتار بشه. خب چه رقم جمع کنیم بین این وجوب و حرمت؟ دو راه داره. خوب ارزم دقت کنید، اشتباه نکنید. این دو راه نه تنها در این مسئله اکل لحم حرامه، همه جاهایی که شبیه اون این دو راه است. راه اول این است که بگیم خارج شدن فقط واجبه، فقط. پس چرا مجازات میکنه؟ برای تفویت غرض شارع. هدف شارع رو تفویت کرد، تفویت غرض. رفتن واجب بیرون بری، حرام نیست، واجبه. پس چرا مجازات میکنه؟ میگه غرض من این بود که این زراعت پامال نشه، تفویت کردی غرض من رو. لفوت الغرض مجازاتش میکنی. به عبارت دیگر، این عبارت هم بد نیست، دو چیز ما باید نسبت به شارع رعایت کنیم، یکی اوامر شارع، یکی اغراض و اهداف شارع. همان گونه که واجب است اوامرش اطاعت کنیم، واجب است اغراضش هم اهدافش رو هم حفظ کنیم. در اینجا شما اوامرش که برو خروج هست، اما اهدافش که این زراعت رو پامال نکن، این تفویض شد. اونم وظیفه عبودیت. عبودیت دو وظیفه میاره، حفظ الاوامر و النواهی و حفظ الاغراض. ما اینجا نجات پیدا. درست، من یه مثال میزنم که عرفی باشه. ایشون میگه مثال به عرض مقصود بزن، این مثال که همه زدن در اصول، ما میبریم توی مثال های عرفی تر که وجدان افراد رو سیراب کنه. بنابراین اینجا یه حکم بیشتر نیست و مسئله اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در موزه واحد به این وسیله حل شد. و اما راه دوم این است که ما بگیم در اینجا فقط حرمته. شارع میگه تصرف نکن، حرامه. عقل به من میگه، عقلم فرمان نداره، درک حسن و قبح میکنه، میگه موندن اینجا قبیحه. چرا؟ به علتی که گناه بیشتری میشه، دفعاً لگناه و معصیت بیشتر. برو بیرون. وجوب عقلی لا شرعی. شرع نمیتونه، چون دو تا حکم ضد هم نمیکنه. شرع میگه کارت حرام، مجازاتم میکنم. عقل میگه زودتر برو بیرون که لااقل کمتر گناه کرده باشی. بمونی بیشتر میشه، بری کمتر میشه. در مسئله اکل لحم حرام هم نخوری میمیری، یه مجازات بیشتری اشاره میکنه نسبت به تو. بنابراین برو بیرون یا اکل لحم حرام بکن تا جانت به خطر نیفته. فبنا ان علی ذلک، ما دو راه برای حل این شبهه داشتیم. یکی این است که فقط بگیم وجوب شرعیه، ولی که این غرض شارع از اون حرمت تفویض شده، اسم و مجازات مال اونه. دومش این است که بگیم وجوب عقلیون، حرمت حرمت فعلیه. حالا هر کدام رو انتخاب بکنیم، بالاخره دفع اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در موضوع واحد شده. از اینجا ما میخوام پل بزنیم به یه مسئله دیگر، اینو یه تنبیه جدا نکنیم. ازم دقت کنید، حالا عنوان یکیه، عنوان دوتا نیست. من اینجا میخوام پل بزنم به یه مسئله دیگری که اون رو یه تنبیه جداگانه نکنیم، و اون این است که آیا در اون جایی که واجب موسع است هل یجوز المبادره به شیء یستر الی، در حالی که ممکنه آخر وقت اضطرار برطرف بشه. الان مستر شده به اکل لحم حرام، اما اگر یه خود حوصله بکنه یه قافله ممکن است بیاد و لحم حلال بیارن، غذای حلال بیارن، اعتمادش هست، یا یقین داره یا اعتماد میده. واجبم موسعه، الان در مضیقه مردن نیست. یا در مثل آب وضو، اول وقت آب برای وضو نداره، ولی آخر وقت ممکن است آب پیدا بشه. تو بیابون داریم بیریم، برو چند منزل دیگه برو، دو ساعت دیگه برو میرسیم به یه آبادی، شاید برسیم. حاجی اینجا پیاده بشیم، با تیمم نماز بخونیم و مولت ندیم. اول وقت زانوهاش درد گرفته نمیتونه بیسته، آیا نماز نشسته بخونه یا احتمال میده تا آخر وقت زانوها خوب بشه و بتونه نماز مختار بخونه؟ نماز مستر رو در اول وقت بخونه یا صبر کنه؟ شاید در آخر وقت نماز مختار بخونه. این همون چیزی است که در عروه و جاهای دیگه عنوان کردن لا یجوز البدار لذو الاعذار. لا یجوز، چرا؟ بدار یعنی مبادرت کردن، عجله کردن. لا یجوز لذو الاعذار، بلکه یا هل یجوز، محل بحثه. بعضی هم اجازه بدار میدن، میگن اول وقت درک کن، ما میگیم نه، نه، ما بدار جایز نمیدونیم، احتیاط میکنیم. لا یجوز یا هل یجوز البدار لذو الاعذار. حالا نماز رو ممکنه یه روایتی چیزی اطلاقی چیزی ازش میگیم، اطلاق عدله تمام اینطوری میگه، ولی در اضطرار به حرام و اکل لحم حرام یقینا اگر احتمال میدیم یه ساعت دیگر حلالش پیدا بشه، خب با صبر کنیم دیگه، نمیمیریم، نمیمیریم. چرا؟ همین نکته، در واقع اضطرار نیست، اضطرار نیست در واقع، مصداق اضطرار نیست. اضطرار اونجاییست که در تمام وقت گرش نیاد، میرسد به موقعی که میمیره. اینی که اول وقت گیرش نمیاد آخر وقت ممکن گیرش بیاد، در واقع مصداق استقرار نیست. بنابراین مسئله بدار رو هم آمیخته کردیم با اون مسئله و هر دو در واقع حل شد. بریم انشاءالله فردا که تعطیل درس به مناسبت شهادت امام چهارم زین العابدین علیه السلام، ما هم جلسه روزه رو داریم ساعت 10 انشاءالله، و پس فردام که پنج شنبه است و دیگه بقیه روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.